أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در حکم ملاقی شبهه محصوره است. بعد از بیان فرمایش مرحوم آخوند، کلامی رو از حضرت امام رضوان الله علیه اینجا بیان می شود و فرمایشات ایشون ذکر می شود. از شد که مقدمتاً ایشون یک بحثی رو بیان کردند که به نوعی ربط به این مباحث داره. دیگران اون مقداری که دیدیم به این نکته توجهی ندادند، و اون این که آیا حکم نجاست ملاقی اگر قائل به نجاستش بشیم مستقل یا تبع حکم ملاقاست، که ایشون فرمودن که نه، حکم مستقلی داره. مطلب بعدی ایشون می‌فهمند که در رابطه با این سه حالتی که مرحوم آخوند بیان کردند، ما در دوره سابق می‌فهمند که گفتیم مقتضای اصل عقلی براءت است، با این بیان که اینجا مختصرش رو بیان می‌فرمایند. بعد به صورت تفصیلی نظر مرحوم آخوند رو قبول میکنند و اون نظر رو ردش میکنند. حالا بیان اجمالی ایشون در اصل عقلی این است که وقتی که علم اجمالی به نجاست بعضی از اطراف تحقق پیدا کرد، این منجزه. وقتی که علم به ملاقات حاصل شد، یان که نجاست ملاقی از ملاقا بود، این علم دوم نمیتواند تأثیری در علم اول بذاره، چون علم اول مقدم است رتبتاً بر علم به نجاست ملاقی یا طرف. در این صورت علم دوم تنجز آور نیست، چون یک منجزی قبلاً آمده تحصیل حاصل می شود. لذا می فهمند که اگر ما علم به نجاست ملاقی یا طرف داشته باشیم، بعد علم به نجاست ملاقا یا طرف و اینکه نجاست ملاقی بر فرض نجاست از ملاقاست، این علم دوم میگوید که با اینکه متأخر است زمانن، اما در رتبه سابق اطرافش منجز شده، چون ما علم به نجاست ملاقی یا طرف پیدا کردیم. بنابراین ملاک در تنجز تقدم معلوم است زمانن یا رتبتن، نه علم. مثلا ما مثال میزنن، اگر ما علم پیدا بکنیم به اینکه قطره ای از خون در یکی از این سه تا ظرف افتاده، بدانیم که قبل از این، این قطره در یکی از این ظرف‌ها افتاده. قبلا علم پیدا بکنیم، بعد یه به هر حال علم دیگری. خب این علم دوم حال که تأثیر نداره، چون علم اول تنجز خودش رو آورده. بنابراین علم دوم در تنجیز معلومش در زمان سابق خلاصه تأثیر میذاره. خلاصه کلام اینه که در اون طرف دیگر ما در همه حالات بنابر این احتمال ما براءت جاری میکنیم. اون وقتی که علم اجمالی تنجز پیدا کرد در اطراف، حالا هر گونه باشه، اون تنجز متبع است، باید عمل بکنیم. اگر علم بعدی بیاد که یک طرفش یکی از اون اطراف بوده، این دیگه علم دیگری ایجاد نمی کنه، تأثیر دیگری نداره. در هر صورتی به مرحله بعدی باید ما اعتنایی نکنیم. در این مرحله همون نظر مرحوم آخوند رو ایشون میپذیرند که در یک مورد ما از جمیع اطراف باید اجتناب بکنیم. مرحوم آخوند سه برحال نوع برای شک ما بیان کردن، منتها به اون مبنای علمیش به طور خاص مرحوم آخوند اشاره نکردن، یعنی تصریح نکردن. ایشون این رو بازش میکنن، میفهمن که صورت اول اونجاییست که علم به ملاقات متأخر از علم به نجاست احد اطراف باشه. یعنی ما اول علم به نجاست احد اطراف پیدا میکنیم، بعد علم به ملاقات. اینجا خب از ملاقات و اون طرف باید اجتناب بکنیم. ملاقی دیگه لزوم اجتناب نداره، کمون که مرحوم آخوند فرمودن که چون فرد دیگریه، این شک بر حال ابتدایی در نجاستش داریم. در توضیح ایشون خواهد که کاشفیت و تنجز تعدد بردار نیست، یعنی اگر در یه جا علمی تحقق پیدا کرد که کاشف از وجود معلومه و تنجز آورد، اینجا دیگه همون علم میمانه، علم بعدی دیگه جا نداره. که انهو علم بعدی توهم علم، واقعیت علم نیست. به این صورت که وقتی که علم به نجاست احد اطراف آمد، خب این تنجز اجتناب از هر دو به ما میاد، بعدش علم ملاقات میاد. خب این علم به ملاقات به یکی از اطراف، این به هر حال یک طرف منجز شده، دیگه اینجا علم ثانی تنجز دوم دیگه نمیاره. بنابراین در رابطه با این ملاقات ما شک بدوی برامون پیدا میشه، چون تکلیف فعلی اول آمد دیگه، این تکلیف فعلی که آمد برای بر حال طرف به خاطر علم سابق، این چه از این ملاقی ما لزوم اجتناب داشته باشیم یا نداشته باشیم، اون رو باید ملاقا رو باید اجتناب بکنیم و طرف رو. این لزوم اجتناب از ملاقا و طرف در علم سابق تحقق پیدا کرده، اینجا دیگه معنا نداره ما علم اجمالی به لزوم اجتناب ملاقی یا طرف پیدا بکنیم، چون علم به هر حال لزوم اجتناب نسبت به طرف آمده بوده. این دیگه علم روی علم دیگه نمیاد، کشف روی کشف دیگه نمیاد، تحصیل حاصل تنجز بعد از تنجز دیگه معنا نداره. پس این ملاقی میماند بدون طرف و میشود شبهه بدوی. این به هر حال جنبه علمی مسئله است که از جهت عقلی ما دلیلی بر لزوم این به هر حال اجتناب از ملاقی نداریم. این صورت اول بود. صورت سوم مرحوم آخوند رو اینشون اول بیان میکنن، صورت دوم بیان میکنن. آن اونجاییست که از هم ملاقی هم ملاقا هم از طرف باید اجتناب کرد. این در کجاست؟ در اونجاییست که علم به نجاست ملاقا و طرف در ما پیدا میشه بعد از علم به ملاقات. ما علم به ملاقات پیدا میکنیم، بعد علم اجمالی به اینکه این ملاقا و طرف یکیشون نجسه. فرض است که اینا همه مورد ابتلا هم هست. بنابراین چون دلیلش اینه، علم به ملاقات قبل از علم به نجاست احد الاطراف هیچ حکمی نداره. این علم به یک امر تکوینیه. این علم به یک امر تکوینی خودش حکمی نداره. خب حالا این علم اجمالیه آمد که یا ملاقا نجسه یا طرف. ملاقات هم حاصل شده و فرض است که محل ابتلا هم هستند. اینجا باید از همه اطراف هر حال اجتناب کرد. پس ملاکش اینه، ملاک لزوم اجتناب از اطراف، به خاطر همینه که در اینجا ملاقی با ملاقا یکی از اطراف به حساب آمده، یکی از اطراف علم اجمالی ما محسوب شده. علم اجمالی اطرافش چه یک طرفش یکی باشه یا دوتا باشه فرقی نمی کنه. همین که چیزی طرف علم اجمالی بود، این علم تنجز آور است. بنابراین ملاک پس اینه که وقتی که علم تحقق پیدا کرد، تکلیف میاد و فرض است که اینجا علم به نجاست بعد از ملاقات آمده و همه اینها هم مورد ابتلاست. یعنی اول ملاقات حاصل میشه با یکی از اطراف، میدونیم که ملاقات حاصل، بعد علم اجمالی به نجاست احد اطراف پیدا میکنی، ملاقا و طرف دیگر، الف که ملاقاست و طرف دیگر که بس دست، با یکی از اینها لباس، با یکی از اینها به حال ملاقات کرد، ما این علم رو پیدا کردیم. بعد علم به نجاست یکی از اطراف پیدا میکنیم. اینجا بفهمد که بعد از همه ما اجتناب بکنیم. اگر بوده و نبوده چیه؟ این علم به نجاست بعد از ملاقاته، متعلق علم اطراف دیگه. به اون کی بوده اینا شکایتی کاری نداریم دیگه، این علم میاد یا این نجسه یا این، و این ملاقات هم قبلش حاصل شده. علم ملاقات، ملاقات و علم ملاقات قبلش حاصل شده. یعنی چی؟ ایجاد تنجس یعنی چی؟ این ملاقات آمده دیگه. این علم اجمالی تنجس آورد. اینجا دو طرف نجس همین دیگه، ملاقات شده دیگه. این بعد از علم به نجاست تنجس میاد دیگه، بعد از علم اجمالی به نجاست احد اطراف اینجا تنجس ملاقی میاد دیگه. شک میکنی این ملاقی متنجسه یا نه؟ این در چه صورتیست؟ در صورتیست که ما بعد از علم ملاقات این علم به نجاست احد اطراف رو دانی. صورت سوم که دو مورد داره، مرحوم آخوندم بهش اشاره کردن، ایشون این رو بازش میکنند، منتها یه مقداری مفصله، ما دیگه به اون تفصیلاتش کاری نداریم. اون به حال اساس فرمایش ایشون رو اینجا سعی میکنیم عرض میکنیم. صورت سوم اونجایی است که از ملاقی و طرف خلاصه اجتناب لازمه، نه از ملاقا. مانند صورت اول بود. اینجا دو مورد داره. مورد اولش اونجایی است که علم به ملاقات حاصل میشه و علم به نجاست ملاقی یا طرف هم حاصل میشه، بعد علم به نجاست ملاقا یا طرف برای ما پیدا میشه. پس صورت اول اونجاییست که ما اینگونه مطرح کردیم، اول اون علم ها رو، علم به ملاقات و علم به نجاست ملاقی یا طرف، بعد علم به نجاست ملاقا یا طرف و انسان حاصل میشه. خب اینجا چون علم دوم متأخره، اینجا تنجز دوم دیگه نمیاره که از ملاقا ما اجتناب بکنیم. اینجا دو طرف علم اجمالی ما به نجاست ملاقی و طرف دیگر هست. ایشون باز توضیح میدن اینجا رو، فهم این که انسان اولا علم پیدا بکنه به نجاست ملاقی یا طرف بدون توجه به سبب نجاست ملاقی، که آیا این سبب نجاست ملاقی ملاقاست با اون طرف ملاقات کرده یا نه. بعد علم به ملاقات حاصل میشه و علم اجمالی به نجاست ملاقا یا طرف. و در واقع این چنینه، برای ملاقی سببی جز ملاقات و نجاست سبب جز ملاقات نیست. به این صورته اینجا ملاقا مثل صورت اول خارج از چیز میشه، مورد علم ما میشه. علم به نجاست ملاقی یا طرف اول و ما پیدا میشه، این تنجزه میاد. بعد علم به نجاست طرف یا ملاقا، این علم دوم فقط که تأثیری نداره، چون به هر حال اون طرف لازم الاجتنابه، اما ملاقا این و ملاقی لازم الاجتنابه. هم ملاقی لازم الاجتنابه چون تنجز آمد در مرحله اول با علم اجمالی به نجاست آن. خب دو تا علم اجمالی بی ربط یا مرتبط؟ مرتبطه، منتها میخوام بفهمم که علم اجمالی دوم اصلا توهم علم اجمالیه، چون علم اجمالی در جایی است که طرف قبلا مورد حکم و تکلیف نبوده. ما طرف رو که به هست مورد حکم داشتیم، خب الان دیگه معنا نداره شک پیدا بکنیم علم اجمالی به نجاست ملاقا یا طرف. ملاقا دیگه محل به حال شک بدوی میشه. پس بنابراین صورت علم هست، اما این واقع علم نیست. شبهاتی هم که اینجا ایشون مطرح میکنن همه بر همین اساسه، یه چند تا اشکال و اینها میخوان به نوعی بماسونن این علم اجمالی بعدی را. ایشون ملاکشون اینه، وقتی تنجز اول آمد یا علم آمد، که اول علم میاد بعد تنجز دیگه، که بحث از کاشفیت میشه دیگه، ما کشف بعد از کشف معنا نداره، تنجز بعد از تنجز معنا نداره، چون علم دوم ارتباط با علم اول داره. اینکه گفتیم میشه تنجز بعد از تنجز، دوتا بی ربط نیستن، مرتبطن. بنابراین در این صورت میفهمن که این علم دوم تکلیف آور نیست، چون اساسا علم نیست. پس ملاقا که مورد در حال شک ثانوی ماست در نجس بودنش، این شک بدوی میشه. علم دومه در این صورت است که نجاست ملاقی از ملاقا است، اما این علم به نجاست ملاقی در مرحله اول آمده. من مشکوکم، علم دارم این ملاقی یا طرف نجسه. بعد علم دیگری میاد که به هر حال این ملاقی در اثر ملاقات با اون الف نجاست اومده، آیا ملاقا هم نجسه یا نه؟ اینجا میفهمد که این علم دوم کلا علمه، چون علم اولی آمد تنجس رو آورد نسبت به ملاقی و طلب. علم دوم که مردد است بین نجاست ملاقا و طرف، این اصلا نسبی نداره، چون اون طرف به هر حال مورد تنجزه. اون جایی که یک طرف در هر حالی مورد تنجز باشه، دیگه مورد علم ثانوی نمی شود. نه دیگه، صورت سوم همینه که از ملاقا اجتناب لازم نیست. حالا دو مورد داره، این یک موردش بود که اول علم اجمالی بین نجاست ملاقی یا طرف پیدا میشه، بعد علم به این که ملاقا یا طرف نجسه، یه علم دیگری. نه دیگه، ما به هم بواسطه همین ملاقات دیگه نه، یعنی ما در علم اول توجه نداشتیم که این ملاقی سبب نجاستش چیه. در مرحله دوم یه دفعه تنبه پیدا کردیم که آیا این نجاست ملاقی مال ملاقاست یا جای دیگه، این شک میاد. چون علم اول ما تنجس پیدا کرد و حکم را نسبت به ملاقی بر حال منجز کرد که بعد اجتناب بکنی و طرف هم همینطور، دیگه علم دوم کلا علم، اگرچه نجاست ملاقی از ملاقا باشه، اما ملاقا اینجا طرف علم اجمالی ما دیگه نیست، اینجا ما توهم علم اجمالی کردیم. خب صورت دوم عرض بکنم که یه مقداری این موارد بله، چون ملاک اینه که ما برای تنجز تکلیف باید طرفین منجز نشده باشد تکلیف برش تا با این علم اجمالی تنجز بیاد، اما چون با علم اولی طرف بر حال تنجز تکلیف برش اومده بود، این علم ثانوی که آیا ملاقا نجسه یا طرف، این توهم علم اجمالیه، این علم اجمالی نیست، چون اون طرف به هر حال لازم الاجتناب است علی کل تقدیر. چه علم اجمالی دوم بماسه یا نماسه؟ خب مورد دوم اونجاییست که علم به ملاقات پیدا میشه، بعد علم به نجاست ملاقا یا طرف. لکن ملاقی در حال حدوث علم داخل در خلاصه مورد ابتلاءه و ملاقا خارج شده. من علم به ملاقات مثلا دستم با یکی از اطراف پیدا میکنم، بعد شک به این که این ملاقا یا طرف نجاست دارن یا نه. خب وقتی که من علم به ملاقات پیدا می کنم، اون طرف از محل ابتلا خارج شده، الف مثلا از محل ابتلا خارج شده، بردنش یا ریخته مثلا، حالا بردنش، بعد بر میگرده بعد از مدتی به محل ابتلا. اینجا هم باز باید که از ملاقا لزوم اجتناب برحال نداره، این ملاقی و اون طرف باید ازش اجتناب کرد، چون علم اجمالی ما اینجا شکل گرفته بین ملاقی و طلب. خروج ملاقا از محل ابتلا یا دخولش در محل ابتلا، این به هر حال تأثیری نمیذاره در اینکه ما نسبت به اون ملاقا لزوم اجتناب داشته باشیم. این حالا خلاصه بیان ایشون در مورد دوم. حالا یه جزئیاتی داره انشالله ببینیم که با بتونیم جلسه آینده این فرمایشات ایشون رو جمع بکنیم. خلاصه مسئله در اینجا این است که از ملاقا ما لازم نیست که اجتناب بکنیم، در مورد دوم چون از محل ابتلا خارج شده و اساسش هم همینه، چون مورد علم اجمالی ما واقعا نیست، مورد علم اجمالی ما همین خلاصه ملاقی و طرف دیگر است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.